سلام و صبح پنجشنبهتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین شروع کنیم با خبرها. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی است. این اظهارات در پاسخ و پرسش از تیم برچت نماینده جمهوری خواه ایالت تنسی مطرح شد که از روبیو پرسید آیا ایالات متحده طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی خواهد کرد. روبیو در پاسخ گفت فکر میکند این طبقه بندی اکنون بار دیگر تحت بررسی قرار دارد. طالبان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند. طالبان در آگست 2021 با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. ایالات متحده تا حال طالبان را در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خارجی قرار نداده. طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین المللی هستند، اما افزایش سرکوب حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و روابط پیچیده این گروه با دیگر گروه‌های افراطی از جمله نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی و به ویژه واشنگتن محسوب می‌شود. پیت هگسث وزیر دفاع ایالات متحده دستور بررسی دوباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را صادر کرده. او در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد تصمیم دولت بایدن برای خروج از افغانستان را ویرانگر و شرم‌آور خواند و آن را عامل کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی در حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل دانست. هگسث و شان پارنل مشاور ارشد خود ماموریت داده تا یک تیم ویژه برای بازبینی این تصمیم در وزارت دفاع تشکیل دهد. تمامی نیروهای آمریکایی پس از تقریبا 20 سال حضور در افغانستان در آگست 2021 از این کشور بیرون شدند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بهای جهانی نفت روز چهارشنبه به طور چشمگیر افزایش یافت. بر اساس گزارش رویترز قیمت نفت خام آمریکا تا 3% بالا رفت. ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان اعضای اوپک است و هر گونه درگیری میتواند مانع صادرات نفت این کشور شود. رویترز هشدار داده که ایران ممکن است در واکنش تنگه هرمز را ببندد که این اقدام میتواند صادرات نفت بسیاری از کشورها را مختل کند. در این مورد گفتگویی هم داریم تا لحظات دیگر در همین برنامه. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که حدود 90 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه را وارد غزه کرده. این نخستین توزیع کمک‌ها در غزه از اوایل ماه مارچ به این سوست و در حال انجام میشه که فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل ادامه حملات محاصره این منطقه افزایش یافته. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته با آتش بس موقت مخالفت نداره، اما بر ادامه عملیات برای تسلط کامل بر غزه تاکید کرده. او افزوده هدف از ورود کمک ها جلوگیری از بحران انسانی است تا آزادی عمل نظامی حفظ شود. با گزارش فرانس پرس همزمان حملات اسرائیل ادامه داره و وزارت صحت غزه گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 882 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. و باران سیلاسا روز پنجشنبه شرق استرالیا را در نوردید و باعث طغیان دریاها، بسته شدن جاده ها و گیرماندن نزدیک به 50,000 نفر شد. پلیس جسد مرد 63 ساله را در خانه سیل زده در منطقه روستایی موتو حدود 400 کیلومتری شمال شرق سیدنی پیدا کرد. بسیاری از ساکنان برای نجات جان خود به پشت بام ها پناه بردند و عملیات گسترده نجات با استفاده از هلیکوپتر، قایق و طیاره بی سرنشین آغاز شد. در برخ مناطق ایالت نیو ساوت ویلز فقط در 2 روز به اندازه بیش از 4 ماه باران باریده. کریس مینز صدر اعظم ایالتی هشدار داده که احتمال وقوع اخبار بدتر در 24 ساعت آینده وجود دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست موضوعات ما. میلیون ها نفر در افغانستان زیر کنترل طالبان، لب مرز قحطی. تفصیلی از گزارش تازه جهانی در این مورد تا لحظات دیگر.
برای
خبری CNN، اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله احتمالی و تاسیسات هسته‌ای ایران است. اگر این حمله انجام شود پیامدهایش چه خواهد بود؟ با همکارم در بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشید. شمار زیاد این روزها در افغانستان به سختی نان شب و روزشان را پیدا میکنند. یک گزارش تازه جهانی تصویر نگران کننده تر از وضعیت غذا در افغانستان نشان داده. بر بنیاد این گزارش نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری با گرسنگی شدید روبرو بودند. از این میان حدود 3 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند. یعنی به سادگی میشه گفت لب مرز قطعی و فاجعه انسانی. در این گزارش نگاه داریم به آنچه واقعا در سفره‌های مردم می‌گذره و صدای خانواده‌هایی را می‌شنویم که هر روز برای پیدا کردن یک لقمه نان با فقر، بیکاری و بی‌سرنوشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
گزارش جهانی بحران‌های غذایی می‌گوید که 14.8 میلیون نفر، معادل 32% نفوس افغانستان، در سال جاری میلادی با سطوح بالای عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه بودند. در تازه‌ترین نسخه گزارش جهانی بحران‌های غذایی که بر روز چهارشنبه 21 می نشر شده و وضعیت بحران غذایی را بین ماه‌های نوامبر 2024 تا می 2025 در افغانستان بررسی کرده، آمده که حدود 3.1 میلیون نفر از این میان در مرحله اضطراری قرار داشتند. در ادامه گفته شده که افغانستان کشور کم درآمد از سالها پیش با بحران غذایی شدید دست و پنجه نرم می کند و همیشه یکی از 10 کشور با بدترین وضعیت ناامنی غذایی در جهان بوده است. گزارش جهانی بحران‌های غذایی افزوده که کاهش تورم در سال 2024 باعث کاهش قیمت‌ها شد، اما رشد اقتصادی کند و بیکاری گسترده قدرت خرید مردم را به ویژه در شهرها کاهش داد و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی تورم افزایش یابد که این موضوع فشار بیشتر بر معیشت خانواده ها وارد خواهد کرد. در این حال شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان میگویند که با مشکلات روزافزون مواجهند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یقین به خدا کنه که این ست شواب میشه گشنامی باشیم. شواب باز همسوها یا رمون میکنه. اگر سب تلاش کنم گفتیم یک جایی وزیفا پیدا شد و ناشد. کمک شد با مردم من مسلمه باری از هزاران نفر دیگه میدونیم. و کمک دولت دارم. باید کمک شد باشیم. بگال فعلا کار کیت نیست. کارم کار دیم.
با گفته این گزارش، سطح کلی درگیری های مسلحانه در افغانستان پایین باقی مانده است، اما نقض حقوق بشر و سرکوب اقلیت ها زنان و دختران همچنان ادامه دارد که مشارکت آنها در اقتصاد و دسترسی به غذا را محدود کرده است. در ادامه آمده که شرایط جوی ناپایدار، باران‌های غیر معمول و سیل‌های ویرانگر، کشاورزی و زیرساخت‌ها در این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش جهانی بحران‌های غذایی می‌گوید که بحران تغذیه همچنان جدی است. تنها 6.8% کودکان خردسال رژیم غذایی مناسب داشتند و بیماری‌های ساری مانند سرخکان و اوبا شیوع یافتند. دسترسی به آب پاک و خدمات صحی کاهش یافته و خشکسالی باعث افزایش بیماری‌ها شده و بسته شدن مراکز درمان سوء تغذیه کودکان و مادران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این گزارش در سال 2024 حدود 1.3 میلیون افغان از ایران و پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند که آسیب پذیری این بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی به مشکلات اقتصادی وضعیت مسئولیت غذایی آنان را وخیم‌تر کرده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در سال جاری میلادی به حدود 23 میلیون نفر می‌رسد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. هزاران پناهجوی افغان در کشورهای همسایه با آینده نامعلوم و روزگار دشوار دست و پنجه نرم میکنند. اما یک خبر تازه از سنای آمریکا چراغ امید را در دل برخی از اونها روشن کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که روند انتقال افغانای واجد شرایط به آمریکا متوقف نشده و قرار است به زودی پاسخهای روشنتر در این باره ارائه شود. در این گزارش میشنویم که پناهجویان افغان در پاکستان چه امیدها و نگرانی هایی دارند.
پس از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده در مجلس سنای این کشور درباره شرایط و چگونگی اثرگیری روند انتقال افغانهای واجد شرایط به امریکا، شماره از پناهجویان افغان ساکن پاکستان میگویند امیدوارند که این روند هر چه زودتر از سر گرفته شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا به روز سه‌شنبه 20 می گفته که روند انتقال افغانهای واجد شرایط به این کشور متوقف نشده است و آنان امیدوارند که به زودی پاسخهای روشنی در این مورد ارائه دهند. شماری از پناهجویان افغان با استقبال از این اظهارات می گویند که در حال حاضر با مشکلات جدی و وضعیت نامعلوم در پاکستان روبرو هستند. یک مهاجر افغان ساکن اسلام آباد پاکستان که به گفته اش دو فرزند و همسرش نیز در پرونده اسکان مجدد به امریکا با او شامل هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
من پرونده پیتو دارم. از اعلام جدید امریکا استقبال میکنیم. امیدوارم این روند به زودی آغاز شود. ما در اینجا با مشکلات زیاد مواجه هستیم، از جمله نبود ویزا و خطر اخراج. و اگر به افغانستان اخراج شویم در آنجا با تهدید مرگ مواجه میشویم.
افغانستان تدی پور شده مشکلات دی.
یکی دیگر از افغانهای مقیم اسلام آباد که پرونده ویزای خاص مهاجرتی سیوی دارد به شرط افشا نشدن نامش، با تاکید روی از سر گرفته شدن هر چه زودتر پروسه اسکان مجدد افغانهای واجد شرایط به امریکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صدها افغان دیگر به شمول او با خطر اخراج از پاکستان مواجه هستند.
هزاران خانواده از 2-3 سال به این سو در اینجا زندگی می کنند. همه با مشکلات جدی مواجه هستند. مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد. مشکلات امنیتی وجود دارد. همین اکنون پلیس پاکستان در شهرک ها گشت و گذار می کند و افغان های بدون ویزا را دستگیر و اخراج می کند. اینها کسانی هستند که اگر افغانستان فرستاده شوند با مشکلات زیاد امنیتی مواجه می شوند.
مشکلات سر مخکیدون که خلق بی.
مارکو روبیو در 20 می همچنان به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش گفته که تأخیر در روند انتقال افغانهایی که به نیروهای آمریکایی کمک کردند به دلیل بررسی ارزیابی‌های امنیتی قبلی و نگرانی‌های امنیتی بوده است. او مشکلات موجود در این زمینه را پذیرفته اما افزوده که مختل شدن این پروسه به این دلیل ایجاد شده است که آیا پس از تایید ویزه افراد واجد شرایط باید خودشان سفر به ایالات متحده را ترتیب دهند یا اینکه هزینه های آنها توسط دولت ایالات متحده تامین می شود. این در حالی است که نهاد حامی پناهندگان افغان در ایالات متحده افغان وک نامه سرگشاده به کنگرس آمریکا نوشته و خواستار اولویت بندی وضعیت پناهندگان افغان در جلسه مربوط به بودجه شده است. در این نامه آمده است که بیش از 212 هزار نفر در افغانستان و ده ها هزار نفر دیگر در 75 کشور جهان از جمله پاکستان که پرونده مهاجرت به آمریکا دارند در شرایط نامناسبی به سر میبرند. این نهاد پیش از این نیز نگرانی ها و خواسته های مشابه را در این خصوص مطرح کرده است. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری امسال با صدور یک فرمان اجرایی ویژه برنامه انتقال پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده را متوقف کرد. قصر سفید آن زمان گفته بود که تحقیقات امنیتی بیشتری در این زمینه نیاز است. این اقدام رئیس جمهور ترامپ نگرانی های را برای افغان هایی که پرونده های اسکان مجدد به آمریکا دارند به بار آورد.
با تازگی شبکه خبری CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که اسرائیل در حال آماده شدن برای یک حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران است. برای بررسی ابعاد گزارش و واکنش های احتمالی ایران با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که تهدید چقدر جدی است.
اون چیزی که ما میشنویم از تحلیلگران درباره این گزارش مشخص، گزارشی که بعدن رویترز درباره اون گزارش داد که نتونستند جزئیات اون رو تایید بکنن، این هست که برخی از تحلیلگران میگن این یک به نوعی جنگ روانی است. مشخصا هم به این موضوع اشاره میکنند که مسئله آماده بودن اسرائیل مسئله تازه‌ای نیست. اسرائیل سال هاست که برای چنین روزی آماده میشه، تمرین هایی رو میکنه، مانور هایی رو برگزار میکنه، اما مهمترین بخش این ماجرا این هست که در چه زمانی داره این اتفاق میفته. من صبح امروز با تحلیلگری که در اسرائیل بود صحبت میکردم، میگفت که به هر حال در اسرائیل تصور این هست که اگر قرار چنین اقدام نظامی انجام بشه، الان باید انجام بشه، به دلیل اینکه در میانه یک مذاکرات هست. به نظر میاد که مذاکرات مشکلات و چالش های جدی داره و اگر میخوان کاری بکنن الان باید این کار رو انجام بدن. از همین جهت این گزارش هم میتونه صحیح باشه، هم میتونه یک مانور خبری باشه و یک بخشی از اون فشار و جنگ روانی.
خب در صورت حمله احتمالی اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای ایران، چه واکنشی از سوی تهران قابل پیش بینی است؟ آیا ایران به دنبال تقابل نظامی خواهد رفت یا تلاش برای کنترل تنش؟
ببین، به هر حال اون چیزی که ما در لحن و بیان مقام‌های جمهوری اسلامی میشنویم این هست که این چنین اقدامی با واکنش شدید تهران روبرو خواهد شد. ما میدونیم که سال گذشته به هر حال یک خط قرمزهایی در این زمینه جابجا شده. ایران و اسرائیل تقابل نظامی مستقیم با هم دیگه داشتن. اما میدونیم که در مورد آخر، اون چیزی که در تهران به عنوان وعده صادق 3 خونده میشه، این عملیات انجام نشد و ایران پاسخ نداد. در این حال میدونیم که در سال گذشته در میدان اتفاقهایی افتاده. بشار اسد دیگر در سوریه بر سر کار نیست و ایران اون کنترلی که در سوریه داشت و استفاده‌ای که از سوریه میتونست بکنه رو نداره. در لبنان هم همینطور با تضعیف حزب الله لبنان، حالا امروز حوثی‌ها در یمن توافقی رو با آمریکا کردند و کمی از تنش با آمریکا کاستند. آیا حوثی ها رو ازشون استفاده خواهد کرد یا خیر؟ اما مسئله دیگر هم این هست که اگر چنین اتفاقی بیفته و اسرائیل دست به یک اقدام نظامی یک جانبه بزنه، تهران چگونه واکنش نشون خواهد داد؟ چون اگر اسرائیل این چنین اقدامی رو بدون حضور آمریکا انجام بده، خیلی موازنه متفاوت خواهد بود. اولا که چنین حمله نظامی رو گفته میشه اسرائیل بدون حمایت آمریکا انجام نخواهد داد، اما اگر آقای نتانیاهو به این نتیجه برسه که میتونه چنین هزینه‌ای رو بده و بدون آمریکا این کار رو بکنه، شاید نگاه تهران برای پاسخگویی به چنین حمله متفاوت باشه.
این تنشا چه تأثیر میتونه بر امنیت منطقه به ویژه کشورهای همسایه مثل افغانستان بگذاره؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ آیا باید نگران گسترش بحران بود؟
حتما همینطور هست و نشانه خیلی مشخص این رو همین امروز ما در افزایش قیمت نفت در بازار جهانی میبینیم که وقتی چنین گزارشی منتشر میشه، فارق از صحت و سقم اون، تأثیرش رو در بازار نفت میگذاره
و
سهام همینطور. ولی مطمئنن این چیزیست که اتفاقا در پس ذهن یا حتی خیلی روح هست امروز در رفتاری که منطقه داره در قبال مسئله ایران میکنه. ترغیبی که کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، قطر، امارات، عمان دارن میکنن برای اینکه ایران و آمریکا رو به یک توافق بیشتر نزدیک بکنن، تفاوتی که تفاوت بزرگی است از مذاکرات پیشینی که ایران و غرب داشتن میکردن، به همین دلیل هست. به دلیل اینکه این کشورها میدونند که با اولین شلیکی که در میان ایران و اسرائیل بخواد اتفاق بیفته، سرنوشت همه اونها تغییر خواهد کرد و ثبات در اون کشورها و کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان به خطر خواهد افتاد.
هانا کاویانی بود از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. رهبران مالی کشورهای عضو گروه 7 روز چهارشنبه در نشست خود در کوههای راکی کانادا تلاش کردند اختلافات درباره تعرفه‌های تجاری اداره ترامپ را کاهش دهند و بر مسائل مشترک تمرکز کنند تا انسجام گروه حفظ شود. بر اساس گزارش‌ها، وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی جی 7 یا گروه 7 می‌خواهند بیانیه مشترک درباره موضوعات مانند حمایت از اوکراین، مقابله با سیاست‌های اقتصادی غیررقابتی چین، جرایم مالی و قاچاق مواد مخدر صادر کنند. در این نشست وزیر اقتصاد ایتالیا گفت تلاش برای دستیابی و بیانیه نهایی ادامه داره و این موضوع را گام حیاتی توصیف کرد. در این حال برخی مقامات اروپایی تاکید کردند که عدم توافق بر سر بیانیه نهایی میتونه به انسجام گروه آسیب بزنه. از دیگر محورهای اختلاف، زبان مورد استفاده در توصیف تهاجم روسیه به اوکراین و پیشنهاد کاهش سقف قیمت نفت روسیه بود. همچنین ایتالیا پیشنهاد داده کشورهایی که از جنگ روسیه حمایت کردند از روند بازسازی اوکراین کنار گذاشته شوند، موضوعی که با مواضع ایالات متحده هم راست است. با وجود اختلافات، برخی اعضا از رویکرد انعطاف‌پذیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استقبال کردند و مذاکرات دو جانبه میان او و نمایندگان کشورهای عضو ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه 7 اند.
تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوین.
شماره از نویسندگان و منتقدان ادبی در افغانستان باور دارند که ترجمه و تحقیق از ادبیات یک زبان به زبان دیگر پل است میان دلها و ذهنها. تلاش برای ساختن جهان با تفاهم بیشتر، بردباری و احترام متقابل دیروز 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی بود، فرصت برای تجلیل از این رنگارنگی در جهان پرتنش. امروز به این گزارش مفصل را با هم بشنویم.
در جهانی که روز به روز به سمت همگرایی و تعامل نزدیکتر می شود، فرهنگ ها دیگر در مرزهای جغرافیایی محدود نمی مانند. ترجمه و تحقیق از ادبیات زبانهای مختلف این امکان را برای خوانندگان فراهم می سازد که با ارزشهای فرهنگی، نزدیکی ها و تفاوت ها، ساختارهای زبانی و سبکهای نوشتاری یکدیگر آشنا شوند و در نتیجه نزدیکی و درک متقابل ایجاد شود که در کل به ترویج تنوع فرهنگی کمک می کند. هرچند گفته می شود که طی چند دهه سیاست ها در افغانستان میان مردم فاصله ایجاد کرده و تنوع فرهنگی تا حد آسیب دیده، اما شماری از نهادهای فرهنگی، نویسندگان و منتقدان افغان تلاش کردند تا در حوزه ادبیات از طریق ترجمه و پژوهش گامهای مثبت در این زمینه بردارند. در این میان ترجمه ابزار مؤثر برای تبادل فرهنگی خوانده می شود که فراتر از واژگان، ارزشها، اندیشه‌ها و احساسات یک فرهنگ را منتقل می کند. گلنور بهمن، نویسنده، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو زودی درباره ارزش ادبی ترجمه و تحقیق در راستای تنوع فرهنگی گفت:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نیست، تبدیل کلمات و جمله‌ها نیست، بلکه ساختن پل رابطه میان ذهنیت‌ها و دل‌های مردم است. افکار مردم با هم پیوست میشن. وقتی مردم آثاری یکدیگر را بخوانند، همدیگر را بهتر میفهمند و احترام بیشتری میانشان برقرار میشه، با وجود میآید. این کار باعث میشه مردم ما با هم دوست شوند، نزدیکتر شوند و به تفاهم برسند.
با آنکه در افغانستان روی ترجمه از زبانهای سوم یا ترجمه بین زبانهای رسمی کمتر کار شده، اما تعداد زیادی از نویسندگان از دری به پشتو و برعکس آن آثار را ترجمه کردند. علم سحر، نویسنده و شاعر، یکی از آنان است که چندین اثر از زبان دری را به پشتو برگردانده است. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره این آثار و چگونگی توجهش به این موضوع گفت:
که شمک سر دو ناول دی یا جنات رو من لاند دی دو رومان از سیامک سایب هستند زیر درختان انارشک های تورنتو و گرگ های دونده در یک نشست ادبی نویسندگان افغانستان. ما به این نتیجه رسیدیم که در حوزه زبان و ادبیات از هم دور شده ایم و بسیاری از خوانندگان از کتاب های زبان های دیگر بیخبر بودند یا آنها را نخوانده یا درکشان سخت بوده. پس توافق کردیم که آثار از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شود.
واحد رفیعی داستان نویس نیز درباره کار خود در این زمینه می گوید:
مرحوم نصر احمد احمدی یک کتابی از مرا به پشتو ترجمه کردن و من برعکس یک اثری از مرحوم استاد نصر احمد احمدی را به فارسی یا دری ترجمه کردم. که نمونه کار خود ما یک کار شخصی بود و در کابل منتشر شد.
برخی منتقدان معتقدند که ترجمه و پژوهش ادبی مکمل یکدیگرند و در کنار هم میتوانند به انتقال دقیق‌تر ارزش‌های فرهنگی و انسانی کمک کنند. آنان میگویند که بر پایه این دو ملت‌ها میتوانند رابطه عادلانه و محترمانه با یکدیگر برقرار کرده و گفتگوی واقعی میان فرهنگ‌ها شکل دهند. مجیب مهرداد نویسنده و شاعر دری زبان و استاد پیشین پوهنتون البیرونی از جمله پژوهشگرانی است که درباره لندهی‌های زبان پشتو تحقیق کرده و به بررسی جنبه‌های ادبی، فرهنگی و اجتماعی این گونه شیری پرداخته است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از طریق لنده میتوان با فرهنگ و هویت پشتون‌ها آشنا شد.
تمام ابعاد روح جمعی پشتون‌ها را آدم میتونه در لنده ببینه. بنان لنده یک به نظر من یک نوع برتر ادبی است و خیلی اهمیت داره. متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. همیشه گفتن که یک ژانر فولکلوریک است، خلاص شعر مردمی، در حالی که ما نیاز داریم که بسیار درباره این نوع شعر تحقیق کنیم. یعنی میتونه تحقیقات مثلا جامعه شناسانه، روان شناسانه، مردم شناسانه و زیبایی شناسانه و انواع و اقسام میتون کتاب‌ها درباره لنده نوشته شود.
با آنکه برخی نویسندگان و شاعران افغان میگویند که در این زمینه تلاش‌های انجام دادند، اما شماری از فعالان فرهنگی باور دارند که با فروپاشی نهادهای فرهنگی ملی در افغانستان این امکان کمتر شده است. آنان نقش نهادها و انجمنهای فرهنگی را در زمینه تنوع فرهنگی مهم می‌دانند. عبدالغفور لیوال نویسنده، شاعر و محقق به رادیو آزادی گفت:
پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنگی
بیشتر تبادلات فرهنگی و ادبی میان این زبان‌ها بیشتر بود. برخی نهادهای ملی فعال بودند که در آن امکان تبادل افکار برای انسجام و تقویت ادبیات زبان‌های مختلف و نیز همکاری میان آنها فراهم بود، مانند انجمن نویسندگان، اکادمی علوم و انتون‌های دیگر نهادها. اما در سالهای اخیر این نهادهای ملی با ویژه انجمن نویسندگان از بین رفتند و این امکان کاهش یافت.
در کنار انجمن نویسندگان، انجمن قلم افغانستان هم یکی از نهادهای بزرگ بود که نویسندگان زبانهای مختلف کشور را زیر یک سقف جمع کرده بود. این انجمن در سال 2006 در کابل تأسیس شد و بخشهای ادبیات زبانهای مختلف افغانستان را در بر می گرفت و کتابهای به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، پشهی و دیگر زبانها منتشر کرده بود. هرچند این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیتهایش را در افغانستان متوقف کرده، اما شاخه ای از آن در جرمنی فعال است و مسئولان آن ادعا می کنند که در سطح اروپا نقش مهمی در زمینه تنوع و رنگارنگی فرهنگی میان نویسندگان و شاعران افغان ایفا کردند. عبدالغفور ابرام رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت:
بخاطر اینکه تنوع فرهنگی می تواند احترام متقابل را در بین انسان‌ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده، انجمن قلم یا پن افغانستان شاخه جرمنی برنامه‌های مختلف را در اروپا به خصوص آلمان برگزار کرده و این برنامه‌ها کماکان ادامه دارد.
نویسندگان و منتقدان ادبی میگویند که ترجمه و تحقیق علمی در زمینه آثار ادبی بنیانهای مهم برای رشد، درک و بقای تنوع فرهنگی هستند. به گفته آنان این دو عنصر به افراد در اجتماع فرصت می‌دهند تا روابط انسانی، فرهنگی و فکری را با یکدیگر تقویت کنند، تفاوت‌ها را بپذیرند و به همدیگر احترام بگذارند. 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. این روز پس از تصویب بیانیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو در سال 2021، در سال 2022 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. هدف از گرامی داشت این روز